24 ماه.
بدون چک، بدون زامن، بدون پیش پرداخت با اقساط 6 تا 24 ماه. فرش، مبلمان، لوازم آشپزخانه، شیراز، بلوار امیرکبیر، نبش سجادیه، سرای فرش عالی تب.
ساعت 11 شیراز، رادیو فارس.
چهارراه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فارس. به چهارراه خبر، مجموعه باز میشه گفت که جدیدی که از رادیو فارس بعد از یه وقفه کوتاه تصمیم بران گرفته شد که باز هم ادامه بدیم، خیلی خوش اومدیم. همراهان عزیز و ارجمند، با هم مروری میکنیم بر آخرین رویدادهای خبری در جهان، کشور عزیزمون و استان فارس. سعی میکنیم با توجه به وقایع متاسفانه اخیر و حمله نظامی به جنوب کشور عزیزمون، با خبرهای مربوط به جنگ در استودیو و مشابه زاره یا رو همراه باشیم. سعی میکنیم باز امروز در دل همین برنامه تلفنی گفتگو کنیم با همکار گزارشگرمون از استان بوشهر. حال هوای بوشهر رو برامون توصیف کنم با توجه به وقایعی که در حال اتفاق، و همچنین با فرنوش جعفری صحبت خواهیم کرد تلفنی درباره جام جهانی و فوتبال. شوزاری عزیز سلام.
سلام، روز بخیر آرش امان‌الدینی عزیز و همه شنونده خوب برنامه چهارراه خبر. خب، خبرها رو با اتفاقاتی که دیشب رخ داد و بامداد امروز شروع میکنیم.
بله.
حالا خیلی سریع بگم که حالا به شوخی میگفت که از ساعت 3 از 0 تا 4 امریکا تجاوز هوایی خودش شروع میکنه، از 4 تا 8 ما این کارو میکنیم و بعدش هم میریم تا ساعت 8 فردا. اما اینطور نیست. دیشب به محض اینکه امریکا تجاوز هوایی خودش رو شروع کرد، یعنی سنتکا، مرکز فرماندهی مرکزی امریکا، اعلام کرد که دور جدیدی از حملات خودش رو آغاز کرده، چند تا پل رو زد، از همه مهمتر تونل شهید میرزاهی بندر عباس رو زد. تونلی هست که خیلی نقش مهمی در ترانزیت داره.
بله.
ورود و خروجیش بسته شد، الان راهداران در حال بازگشایی هستند. میگن که تا ساعتی دیگر ورودی این پل بازگشایی خواهد شد. پلی هست که 35 کیلومتر با بندر عباس فاصله داره و چندین کیلومتر هم با سیرجان، یعنی مسیر بندر عباس سیرجان هست، سیرجان استان کرمان. خلاصه چند تا پلو هم زد، به خصوص در استان هرمزگان. میدونیم که در لارستان خودمون هم پل کهورستان به لار، از بندر عباس کهورستان به لار، خب پریشب دچار اصابت قرار گرفت و اونجا مسدود شد. یه مسیر زمینی فعلا در نظر گرفتن، خودروها تردد میکنند در کف اون رودخانه خشکه، دارن تردد میکنن تا این پل حالا یه جورایی بازسازی بشه، که حالا بازسازی زمان بر هست البته، فعلا یک مسیر جایگزین موقت رو در نظر گرفتن. اینم بگم که راهدار اعلام کرده که دیشب، یعنی اعلام کرد قبل از اینکه حملات جدید شروع بشه، تمامی محورها بازه، با ایجاد مسیرهای جایگزین سعی میکنیم که تردد همچنان ادامه داشته باشه، هم تردد کالا و هم مسافر و ماشین‌های خودرویی. این از این. اما خب شب گذشته ایران هم در موج مختلف حملاتش، میدونید که سپاه با عملیات نصر دو حمله میکنه به دشمن، ارتش با عملیات صاعقه، اگر عملیات صاعقه رو شنیدی بدونید که مختص ارتش هست، با پهپادهای انهدامی خودش مواضع امریکا رو، پایگاه‌های امریکا رو در بحرین، اردن و کویت. کویت متاسفانه خیلی داره شرارت میکنه، پایگاه‌های خودش رو در اختیار آمریکا و قرار داده بر رژیم صهیونیستی. البته حالا الان ما فعلا با آمریکا در ظاهر در طرف هستیم. با پهباد و موشک خلاصه پایگاه آمریکا رو در ازرق اردن، مهمترین پایگاه لوجستیکی و پشتیبانی آمریکا هست اردن. تازه جالبه حملات ایران رو به این پایگاه محکوم میکنه پادشاهی اردن. حالا اشاره نمیکنه که خودم پایگاه در اختیار آمریکا قرار دادم که از اونجا به کشور شما یعنی کشور ایران داره حمله میشه. العدیری کویت پایگاه مهم هوایی هست آمریکا که از اونجا حملات هوایی انجام میده، اونجا منهدم شد و اعلام کرد که مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین یه مرکزی هست. خب ایران از این به بعد قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که دیگه مبارزه چش در برابر چش پایان یافته. چشمو بزنه ما سر رو میزنیم، یعنی پاسخ‌ها دیگه همتراز نیست، اگر یکی بزنی سه چهار تا میخوری. علاوه بر این که یه پل تو بحرین رو منهدم کرد ایران و مسیر ورودی بین عربستان و بحرین اون پل بود و منهدم شد، دیشب مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین رو هم زد. این مرکز هدفیابی هوشمند دشمن رو برای اهداف به ایران بر عهده داشت که بیانیه داد ارتش و اعلام کرد که با موشک‌های بالستیک و ده ها فروند پهباد به طور کامل منهدم و تخریب شد. یعنی تخریب شد به طور کامل این مرکز هوش مصنوعی. و یک فروند پهباد MQ-9 پهباد 30 میلیون دلاری امریکا با سامانه پدافند یک پارچه هوایی کشور در آسمان بوشهر رهگیری منهدم شد. دیشب این اتفاق افتاد. همچنین 4 تا کشتی متخلف هم که با اسکورت کشتی‌های امریکایی سعی داشتن که از تنگه مین ریزی شده هرمز عبور کنند منفجر شدند و سوختند در آتش. چون ما بارها اعلام کردیم که تنگه هرمز مین ریزی شده، امنیتش هم برقرار نیست.
کشتی مال کجا بودن؟
کشتی مال کشورهای مختلف بودن، اما با اسکورت امریکا میخواستن که از تنگه هرمز عبور کنن با پرچم‌های مختلفی هستن. و اینکه در مرحله 14 عملیات سائقه هم انبار مهمات ارتش امریکا در کویت مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. بازم اینم تکرار میکنم که آرش جان و همه شنوندا بدونن پایگاه‌های آمریکا رو اگه میزنیم خیلی‌ها میگن که خب پس چرا تموم نمیشه، پایگاه بزرگن. مثلا در یک پایگاه مثل العدیری کویت یک پایگاه 100 هکتاری هست، کلی تاسیسات داره. هر بار ما میتونیم چند تا از این تاسیسات رو بزنیم و به خاطر همین هم هست که همچنان مورد اصابت قرار میگیره. اینم بگم که در عملیات ارتش آشیانه و پارکینگ هواپیماها، مخازن سوخت‌رسان در پایگاه شیخ عیسی هم و چندین پل ارتباطی در بحرین هم هدف قرار گرفته شد. پایگاه شیخ عیسی پایگاه بسیار مهمیه برای آمریکا، هم تجهیزات هوایی داره اونجا هم تجهیزات دریایی داره، یعنی از هم از نیروی دریایی حمایت میکنه بحرین هم از نیروی هوایی آمریکا برای حمله قرار دادن مواضع ایران. اینم بگم که آمریکا از موشک‌های زمین به زمین هایمارس هم داره استفاده می‌کنه، به جای اینکه جنگنده رو بفرسته بر فراز ایران بیشتر داره از موشک‌های زمین به زمین استفاده می‌کنه از طریق پایگاه‌هایی که بحرین، خائن و همچنین کویت و اردن، امارات، عربستان، قطر اینها در اختیارش قرار دادن. فعلا درگیری‌های ما با اردن هست و کویت و بحرین بیشتر. و اینم اتفاقاتی بود که دیشب رخ داد از نظر جنگی که هنوز ادامه داره و امیدواریم که برای بچه‌های خوب نیروهای مسلح کشورمون باز هم عملات خودشون رو کوبنده‌تر آغاز کنن. اینم بگم که سخنگوی سپاه اعلام کرد که ملت ایران هوشیار باشن، ما فعلا داریم زیرساخت‌های آمریکا رو و پایگاه‌های آمریکا رو می‌زنیم، بعد از اون نقشه بعدی ما اجرا خواهد شد. این رو هم یک نویدی داده و گفته که این نقشه بسیار ظریف هست و ما طبق برنامه داریم پیش می‌ریم.
بسیار خیلی ممنونم از مشاوره‌ای عزیز. آخرین تحولات منطقه رو به سمع شما رسوند. 11:09 اینجا 4 خبر. همراهان عزیز و ارجمند شنونده چهارراه خبرید، ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که ما سعیمون این هست که حال هوای بوشهر رو هم برای شما توصیف کنیم با توجه به اتفاقاتی که در جنوب کشور در حال رویداد متاسفانه و حمله دشمن به مناطق مختلف جنوبی کشور عزیزمون از جمله بوشهر. تلاش و اهتمام همکاران من این است که بتونیم با خبرنگار این منطقه هم گفتگو بکنیم که گویا ارتباط برقرار نشده همچنان. اما اجازه بدید که بریم سراغ مابقی خبرها با مشابه زارعی مروری بکنیم. آقا دیگر خبرها حالا غیر از وضعیت برحال منطقه و جریان جنگ دیگه چی دارید؟
در خصوص آزمون کارشناسی ارشد صحبت کنیم که پنجشنبه و جمعه برگزار شد. صبح و عصر پنجشنبه و صبح جمعه 651,000 نفر در کل کشور در این آزمون شرکت کردند. و اینکه خب اگر بخوایم ما رو به ریزم بگیم 54% رو داوطلبان زن تشکیل میدادن و 46% رو مردها. معمولا در آزمون ها زن ها خیلی مشارکتشون بیشتره همیشه.
الان همه جا زن ها بیشتره.
و اینکه این آزمون در استان فارس هم برگزار شد، در 11 شهر استان فارس برگزار شد. 36,000 نفر از این 651,000 نفر در استان فارس با هم رقابت کردند.
میدونم کلی خبر دیگه هم داری، اما اجازه بده که حالا با توجه به اینکه الان میتونیم گفتگو کنیم با جناب آقای حاجی زاده، همکار گزارشگرمون از بوشهر، با ایشون گپ تلفنی بزنیم. آقای حاجی زاده سلام، روز جناب عالی بخیر، بفرمایید.
سلام جناب جمال دینی، همچنین به بینندگان شنوندگان خوب رادیو فارس من عرض سلام و ادب دارم. از جزیره مقاوم خارج با شما صحبت میکنم. صبح امروز من به این جزیره وارد شدم تا از حال و هوای این جزیره گزارش تهیه کنم. از هواشناسی هوا رو پرسیدم. دمای هوا الان 40 درجه سانتیگراد و رطوبت 90%، یعنی یک شرجی 90% با این دمای هوا با همدیگه یک هوای نفسگیری رو ایجاد کردن. منتها در دل این تابستان در کنار ساحل کسانی رو دیدم که اسلحه به دست داشتن در کنار نیروهای مسلح سپاه و ارتش از این جزیره مقاوم دفاع می‌کردند. آنها جانفدایانی بودند که در سامانه جانفدا ثبت نام کردند و ازشون که سوال کردم گفتن ما پای حرفمون ایستادیم و ثبت ناممون رو عملی کردیم و الان اومدیم اینجا در این جزیره مشغول دفاع از این بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران هست. از جای جای استان بوشهر بودن و جالبی که از بخش‌هایی از کشور هم بودن، یعنی همونطور که در 8 سال دفاع مقدس همه مردم ایران پشت جبهه‌های جنوب و غرب بودن، الان هم همه مردم ایران پشت جنوب هستن و دارن از این جزیره مقاوم دفاع میکنن، جایی که نصف جمعیت اون تقریبا از اهل تسنن هستن و بقیه شیعه و این وحدت هم در این جزیره مثال زدنی هست و واقعا یک فضای عادی هم هست. فرماندار بوشهر هم که من باش صحبت کردم که این جزیره زیر نظر شهرستان بوشهر هست گفت که همه کالاهای اساسی در مورد مقرر در این جزیره تخلیه شده و هیچ کمبودی هم در این جزیره وجود نداره. آنچه تا اکنون دیده شد جزیره فضای کاملا عادی داره و در 2-3 شب گذشته هم هیچ انفجاری در این جزیره رخ نداد.
بسیار. الان رفت و آمد بومیانی که تو جزیره خارکن به بیرون از خارک چجوریه؟
انجام میشه از هر دو مبدا و مقصدی که از قبل هم بود و در نظر گرفته شده بود همچنان این رفت و آمد با شناورهای سبک و سنگین در حال انجام است. من خودم با یکی از همین شناورها امروز وارد این جزیره شدم.
آقا درود بر جناب علی، خیلی ممنون آقای حاجی زاده عزیز که توصیف کردید وضعیت جزیره خارک رو برای شنوندگان دیار فارس. ما انشاءالله تو روزهای آتی هم باز با جناب علی همراهی خواهیم کرد. خیلی ممنون آقای حاجی زاده. بله با آقای حاجی زاده صحبت کردیم، همکار گزارشگرمون از بوشهر که ایشون در خارک بود و خلاصه حال هوای خارک رو برامون توصیف کرد. بعد گرم به استودیو مشابه زهره‌ای. در مورد برگزاری کنکور کارشناسی ارشد صحبت کردیم. من خودم این سوال داشتم، الان کنکور کارشناسی تو مرداد ما قرار داره،
29 و 30 مرداد.
29 و 30 مرداد.
بله بله. اتفاقاً وزیر علوم تاکید کرد که حتما تاریخ برگزاریش تغییر نمی‌کنه و طبق زمانبندی انجام خواهد شد. 29 بله و 30 مرداد.
حضوری؟
بله حضوری هم هست. البته الان تو شرایط کشور که الان به این صورت هست،
چون ممکنه حالا
اگر خب تشدید بشه درگیری ها، ممکنه که تصمیمات دیگه گرفته بشه. اینم بگم که کنکور کارشناسی ارشد امروز دفترچه سوالاتش روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و منتشر شد و اینکه کلید اولیه سوالات هم قرار است که تا 31 تیر ماه، یعنی دو سه روز دیگه، در سایت سازمان سنجش قرار بگیره و برن و دیگه مشاهده کنن که داوطلبان آزمون رو چطور دادن و برگزار کردن. این خبر، یه خبرم فقط خیلی سریع بدم، حیفه که ما چهار خبر رو برگزار کردن از کالابرگ چیزی.
بله واقعا تو هر جا هستی قضیه کالابرگ هم هست. خب
و اینکه خب از 25 پنجشنبه 25 تیر دیگه آخرین گروه های سرپرست خانوار با رقم انتهای شماره ملی 7 8 و 9 میتونن برن مراجعه کنن به فروشگاه ها، مبلغ 1 میلیون تومان کالابرگ خودشون رو استفاده کنن.
اصلا 1 میلیون تومان رو دیگه از همون قدمون اضافه میشه. فراهم ممنونم، سپاسگزارم. نوبتی هم باشه، نوبت ورزش. میتونیم الان با فرنوش جعفری تلفنی گفتگو بکنیم. خانم جعفری سلام بر شما، روز بخیر، بفرمایید.
سلام بر شما آقای جمال دینی، روز شما بخیر، روز همه شنونده های رادیو فارس هم بخیر باشه. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم خوشحالم. سلامت باشید، جاتون خالیه. حالا ان شاء الله جام جهانی تمام بشه دیگه، از هفته آینده با شما خواهیم بود دیگه حضوری.
ان شاء الله اگه که حالا بی حرف پیش اتفاق نیفته، ان شاء الله فردا خدمتتون هستم.
ان شاء الله، حتما حتما سالم باشید. خانم جعفری چه خبر از جام جهانی دیگه با شما؟ این بفرمایید
دیگه، جام جهانی که شما بیشتر خبر دارین که چه خبره. بازی ها دیگه رسید به روزای روز آخر، تقریبا بامداد فردا که میشه ساعت 12:30 امشب.
بله.
ما جدال انگلیس و فرانسه رو داریم، شاید جدالی که خیلی ها دوست داشتن توی فینال ببینن مثلا این بازی رو.
بله.
با توجه به روندی که دو تا تیم طی کرده بودن، ولی خب در نهایت اتفاقاتی که توی نیمه نهایی افتاد کاملا ورقو برگردوند، هم به سمت آرژانتین هم به سمت اسپانیا که خب مفصل 100% درباره صحبت شده. فینال هم که فردا مفصل درباره فینال که بین آرژانتین و اسپانیا در واقع چیشون جدال کاملا بارسای اتلتیکوی هست.
آره.
مفصل صحبت خواهیم کرد. اما خب امروز در واقع بامداد فردا فرانسه و انگلیس با هم رقابت میکنن. خب فرانسه توی دور قبل خودش با آرژانتین توی فینال بود و الان داره برای سومین چهارمی رقابت میکنه. انگلیس هم که خب فکر میکردن که جام رو با خودشون به خونه ببرن، با توجه به اینکه وضعیتشون خیلی خوب بود حداقل تا قبل از بازی نیمه نهایی، اما خب توی نیمه نهایی تصمیمات های توخل که خب
شاهکار آقای توخل بود.
بله شاهکار آقای توخل و دفاعی بازی کردن آقای جمال‌الدینی از دقیقه 50 به بعد.
بله.
جلوی تیمی که لیونل مسی رو داره، خولیان آلوارز رو داره، لاوتارو مارتینز رو داره، انزو فرناندز رو داره، اینا هر کدومشون برای در واقع تموم کردن کار کافی هستن.
بله.
و همین اتفاق هم برای انگلیس افتاد، در نتیجه 1-0 رو با 2-1 عوض کرد. خب به نظر میرسه که شرایط در آرژانتین خیلی مساعدتره، حتی توی فینال شد که نه با یه اتحاد عجیب و غریب.
خیلی عجیبه.
آره کسی باورش نمیشه این اتحاد عجیبی که بین تیمی دارن. شاید توی عملکرد تیمیشون خیلی بانقص اومدن، یعنی شما از بازی با کیپورت که نگاه کنید اینا سکته با سکته اومدن و با سختی و زحمت اومدن.
آره.
بعد مصر رو به زحمت شکست دادن، پشت سوئیس رو و جلوی در واقع انگلیس هم کار سختی نداشتن، ولی خب این اتفاق افتاد و اونا تونستن با همون اتحادشون شکست بدن.
درست. خانم جعفری عزیز، با توجه به این که 20 دقیقه این چهار خبر دیگه داره تموم میشه، اجازه بدیم به همین بسنده کنیم و فردا با هم دیگه کلی گپ بزنیم.
زنده باشید.
خوشحال شدم، خیلی ممنون. شنوندگان محترم، به اتفاق همکارانم و مشاور زاری عزیز که توی استودیوه، باهاتون خدافظی میکنیم تا فردا. حق یار نگهدارتون.
سه ماه؟
نه برو بالاتر.
شش ماه؟
بالاتر.
یک سال؟
بالاتر.
اوه چقدر بالاتر؟
تا دو سال. اقساط خرید فرش توی بازار فرش ایرانیان.
یه خرید سنگین با اقساط سبک. اقساط تا دو سال بدون ضامن برای مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.
الو، بله، آره، فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان فارس میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
یه خرید سنگین با اقساط سبک. اقساط تا دو سال بدون ضامن برای مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.
فقط نقدی، فوق فوقش سقسته، اونم با چک و ضامن. هزینه یه ارسالم با خودتون ها. فرشمونم همین هاست.
فرشت رو از جای درستش بخر.
اینجا متناسب با هر سلیقه‌ای فرش داریم، با هر اندازه‌ای که شما دوست داشته باشید. کیفیت و قیمتمون هم که تضمین شده است. شرایط متنوع اقساطی هم داریم، ارسالمون هم که رایگانه.
تنوع در طرح و رنگ، تضمین قیمت و کیفیت، شرایط متنوع اقساطی و ارسال رایگان. فرش، مبلمان، لوازم آشپزخانه، شیراز، بولوار امیرکبیر، نبش سجادیه، سرای فرش عالی‌طب.
در این قسمت میخواستم در مورد یک موضوع مهم تحت عنوان تست لوازم اندازه‌گیری صحبت کنم. در بسیاری از مواقع پیش میاد که ماموران اداره برق متوجه دستکاری در لوازم اندازه‌گیری میشن که بر اساس قانون و آیین‌نامه هنگام مشاهده همچین وضعیتی باید هزینه انرژی مصرفی بر حسب قانون بررسی بشه و هزینه‌اش از مشترک گرفته بشه، در صورتی که مشترک در لوازم اندازه‌گیری دستکاری کرده باشه. خب خیلی وقتا مالکان متوجه همچین موضوعی نیستن و برای مثال خب ملکشون رو اجاره دادن، حالا به هر شکلی دستکاری در لوازم اندازه‌گیری صورت میگیره و بعد اون شخص از اون ملک پا میشه و نفر بعدی که میاد یا حالا صاحب ملک میاد بعد متوجه میشن که همچین اتفاقی افتاده. جهت اجتناب از همچین موضوعاتی، خواهشی که ما داریم این هستش که حتماً پس از اتمام مدت قرارداد حتما درخواست تست لوازم اندازه‌گیری داده بشه و هنگام نقل و انتقالات شهروندای محترمی که ملکی رو میخوان اجاره کنن یا صاحب املاکی که ملکی رو میخوان از مستاجر تحویل بگیرن، حتما هنگام این نقل و انتقالات یک درخواست تست لوازم اندازه‌گیری رو داشته باشن تا از این طریق از عدم دستکاری در لوازم اندازه‌گیری اطمینان حاصل کنن و مشکلی انشالله برای هیچ کدوم از شهروندای محترم پیش نیاد.
سراب مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی. هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن.
از سال 1945 تا امروز دولت آمریکا در سرنگونی 40 دولت مستقل که تابع آمریکا نبودن نقش ایفا کرد و در 20 چند مورد دخالت نظامی کرد.
یک نمونه بمباران دو شهر ژاپن است در سال 1945 میلادی. صدها هزار آدم کشته شدند، چندین برابر اینها در طول زمان تا امروز بر اثر اشعه اتمی که وجود داشته است معیوب و ناقص الخلقه و دچار بیماری های گوناگون شدند که تا امروز مشکلاتش باقی است. دو بار بمب اتم انداختن، هر دو بار هم به وسیله آمریکایی ها. دلشون هم میخواد که این قضیه فراموش بشه و فراموش شدنی نیست. اینا اسم حقوق بشر میارن، ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا، اونا جوابی ندارن.
در بررسی رفتار قدرت‌های بزرگ در جنگ‌های معاصر، یکی از مهمترین شاخص‌ها میزان پایبندی آنها به اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشر دوستان است. اصولی که در گفتمان رسمی تمدن غربی همواره به عنوان ارزش‌های بنیادین معرفی می‌شوند. با این حال، برخی حوادث نشان می‌دهد که میان این ادعاها و عملکرد واقعی قدرت‌های غربی فاصله قابل توجهی وجود دارد. حمله به شهرستان لامرد در جنوب ایران یکی از همین موارد است. حادثه ای که گرچه در سایه فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما بررسی دقیق آن ابعاد نگران کننده ای از نقض حقوق غیر نظامیان را آشکار می کند. این حمله تنها چند ساعت پس از وقایع میناب رخ داد و یک سالن ورزشی و محیط اطراف آن از جمله دبستانی در نزدیکی محل اصابت را هدف قرار داد. شواهد موجود نشان می‌دهد هنگام وقوع انفجار تعدادی از بانوان ورزشکار در سالن حضور داشتند. در نتیجه این حمله دست کم 21 شهروند غیر نظامی جان باختند. در میان قربانیان کودکان، نوجوانان و زنان ورزشکار دیده می‌شدند. هدف قرار گرفتن فضایی که ماهیت آن کاملاً غیر نظامی بوده، نقض آشکار اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی محسوب می‌شود. اصلی که از بنیادی ترین قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه و از پایه های ادعایی نظام حقوق بشر غرب به شمار می رود.
من نماینده شهرستان های لامرد مهر هستم، ولی اونی که برام مهمتره اینه که من جراحم.